بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدین دوره یادگیری ماشین در پایتون و اسکیل سرور. من محمدی هستم. من قبل از اینکه درس شروع بکنیم یه چند تا نکته رو در واقع آقای طاهری به من گفتن که من خدمتتون عرض بکنم. یکی این بودش که همه دوستان که جزوه دارن دیگه این توی این کلاساتون جزوه است، از این جزوه استفاده کنین، جا هم داره اگه خواستین چیزی هم نوتی چیزی هم خودتون بنویسین که بدنش بنویسین دیگه، حالا دفتر و کاغذ و اینا دیگه لازم نیستش در واقع استفاده بکنیم. در مورد فیلم جلسات، فیلم این جلسه، جلسه هفته بعد برای دوستان حضوریمون دیویدیش در واقع تقدیمشون میشه و برای دوستان غیر حضوری هم هر دو هفته یک بار براشون ارسال میشه به صورت پستی، ولی خودتون هم اگه خواستین زودتر دانلود بکنین دو سه روز بعد از کلاس، مثلا امروز شنبه است، احتمالا شنبه یک شنبه فایلش هم هستش، حالا بهتون ایمیل میشه یا یه جور به داخل بهتون میرسه، اگه خواستین اونو در واقع اون مددی دانلود میکنین و زودتر استفاده میکنین. عرضم به حضورتون که دوستان غیر حضوری من حتی نمیبینم الان چت باکس رو، ولی اگه صدای منو که 100% میشنون کلم اگه سوال بپرسین تو موقع درس من خیلی چون حواسم نیستش احتمالا نمیتونم پاسخ بهتون بدم. توی گروه تلگرامی سوال بپرسین، حالا بعد از کلاس در واقع سوالا رو در واقع پاسخ بهتون داده میشه. نکته آخری هم که هستش در مورد اینه که این جزوه رو ما خیلی زحمت کشیدیم که در واقع هم از لحاظ کیفیت چاپ و امثال و هم از لحاظ محتوا در واقع یه چیزی باشه که به درد دوستان بخوره، برای همین سعی کنین اگر براتون مقدوره کپی نکنید، حالا اگر هم کپی کردین که کار خوبی انجام ندین، ولی سعی کنید که کپی نکنید. عرضم به حضورتون که کلاسورا هم که برای شماست میتونین استفاده بکنین اگه خواستین و حالا متریال هر جلسه رو در واقع داخلش قرار بدین. خب بریم شروع کنیم در مورد یادگیر ماشین صحبت کردم. من اگه صدام یه ذره چیز بود به من بگین، از اون ته صدا نرسید آره چون من احتمالاً وسطاش دیگه صدام میاد پایین. این از این نکته. خب بریم. من محمد مهدی محمدی هستم، مدیر فنی سرویس ویدیو ورزش 3 بودم هلوش 4 سال، برنامه نویس بودم و حالا کارهای بک‌اند و همسال هم انجام میدادم، مدیر دوا پروژه مختلفی بودم مثل تی وی پلاس، مثل شرکت پترو تدبیر و همسال هم. ولی اون چیزی که بعدا سویچ کردم در موردش که حالا در موردش هم صحبت میکنیم اینه که سعی کردم که تو کار بی آی و دیتا ساینس وارد بشم و توی فیدیبو در واقع الان فعالیت دارم به عنوان مدیر دپارتمان هوش مصنوعی، هوش تجاری و علم داده. خب قضیه اینه که احتمالاً منم یه بک‌گراندی مثل همه شماها دارم، یعنی من برنامه نویس بودم، دانشگاه هم کامپیوتر خوندم، ارشدم هم کامپیوتر خوندم، همیشه برنامه نویسی رو دوست داشتم، هنوز هم دوست دارم. به مرور زمان کارهای وب انجام میدادم، بعد که یه مقدار رفتم جلو حالا تو اون وب در واقع به مثلا مدیر پروژه و کار مشاوری و همسال هم رسیدم. توی ارشد با داده کاوی به طور کل آشنا شدم، در واقع پایان نامه هم در مورد داده کاوی بود. بعدا دیدم که احساس میکنم که اگر به این سمت تحلیلیه برم توی بلند مدت بر خودم جذابتره و پتانسیل بازارش هم احتمالاً توی سالهای آینده خیلی بهتر خواهد شد تا الان. البته الان هم اگه حالا مثلا سایتای کاریابی برین احتمالا میبینین که الان هم هنوز آگهی خوبی هستش واقعا، با هم حقوق و مزایای خوب هم کار خوب. ولی این تصمیم رو گرفتم از دو سال و نیم پیش تقریبا با فیدیبو همکاری کردم، یه سری جاهای دیگه حالا کار مشاوره یا کارهای علمی دیگه هم بود با چند تا از بچه های قدیم دانشگاه خودمون یا دانشگاه دیگه همکاری کردم. هدفم اینه که توی بلند مدت حالا چه فضای کاری ایران چه خارج از ایران برام خیلی واقعا تفاوتی نداره، به عنوان یه دیتا ساینتیست کار بکنم. حالا اینم بعدا ما توضیح میدیم که خود دیتا ساینتیست هم دیتا ساینتیست داریم، ماشین لرنینگ انجینیر داریم و جاب پوزیشن‌های دیگه‌ای هم داریم که در واقع میتونین از اونها هم به عنوان واقعا توی شاخه ماشین لرنینگ کارها شناخته میشن. توی دوره ما یه سه جلسه تقریبا 2 تا 3 جلسه در مورد پایتون صحبت میکنیم. فکر میکنم همه دوستان در این رابطه باشون صحبت شده که یه بک‌گراند برنامه‌نویسی همه باید داشته باشن. قرار هم نیست ما پایتون رو کامل بهتون توضیح بدیم. من فقط اون مقداری از پایتون رو توضیح میدم که قراره در واقع توی این دوره ازش استفاده بشه، اونم نه کاملا. یه تیکایشو من توضیح میدم که راه بیفتیم، بعد از اون دیگه باید خود دوستان برن جلو، چون خود پایتون اگه بخوایم واقعا درس بدیم شاید 2 تا دوره مثل همین دورهمون باید زمان بذاریم. یه سری ابزارا و در واقع تولزا و پکیجای اصلی که نیاز داریم برای کارمون رو معرفی میکنیم، معرفی. بعدن که شروع میکنیم کار الگوریتمی و کار ماشین لرنینگی و به طور کل میریم از اون تولزا استفاده میکنیم و اون تولزا رو در واقع روش دیپتر میشیم و استفاده میکنیم و کاملا در موردشون آموزش داریم. بعد یه مقداری که باز دوباره بریم جلوتر که یه سری الگوریتم رو بتونیم خودمون تو پایتون پیاده‌سازی بکنیم، هدفمون اینه که اینا رو بیاریم تو سطح دیتابیس هم استفاده بکنیم. پس آیتاری زحمت میکشن این تیکه‌ای که در واقع استفاده ماشین لرنینگ و پایتون توی اسکیو سرور رو در واقع تدریس میکنن و هم اتصالش و هم کار با مدلاشو که الان احتمالاً وسط دورمون میشه. باز ما سوئیچ میکنیم دوباره میایم بقیه الگوریتم‌های پایتونی و بقیه الگوریتم‌ها میگیم ما دیگه اون تیکر بلدیم که چجوری اینو تو سطح دیتابیس استفاده بکنیم. هر جلسه‌مون یه مرور خیلی مختصر روی جلسه قبل داریم، اگه کسی سوال داشته باشه در حد 10 دقیقه نهایتاً، اگر سوالی باشه که توی تلگرام نتونیم در واقع حالا جواب بدیم یا نکته دیگه‌ای باشه اونو یه مرور کوچولو می‌کنیم. یه سری تمرین داریم آخر تمرین در واقع هفته به هفته ای هستش که اونا رو باید در واقع تحویل بدین و در واقع بررسی باز دوباره میکنیم، مطالب جدید داره میدیم. یه سری تمرین تو حین دوره داریم که باید همینجا انجام بدیم و یه سری تمرین برای جلسه بعد داریم که توضیح میدیم که چیکار باید انجام بشه و در واقع تا بریم به جلسه بعد رو بتونیم مطالب شما آماده بکنیم. خب احتمالا من یه چند تا سوال نوشتم، شاید به ذهن خودم رسیدش که شاید همین اول تو ذهنتون باشه که آیا این سوالا رو چجوری باید ما جواب بدیم. آیا نیازه که قبل برای این دوره پایتون بلد باشیم؟ نه، لازم نیست که بلد باشیم، ولی شما باید توی همین 3-4 هفته آینده حداقل هفته 2-3 ساعت پایتون رو کار بکنیم بجز درسی که ما در واقع داریم. یه سری احتمالاً سوال می‌پرسین که دیتا ست و امثال هم از کجا گیر بیاریم یا کجا هستش، که اینا رو من به موقعش توضیح میدم، یه سریشو خودم بهتون میدم، یه سریشو میتونین جنریت بکنین، یه سری وبسایت و در واقع جاهایی هم هستن که شما میتونین دیتا سورس ازش بگیرین. حالا خود دیتا ست چیه اصلا حالا اینم توضیح ندیم. باز یه سری از دوستان احتمالاً از فضای آکادمیک یه مقدار فاصله گرفتن، حالا پای ریاضیشون مثلا یه مقدار شاید ضعیف شده باشه. ما توی این دوره بنا نداریم که خیلی بریم توی اون بخشی از الگوریتما در واقع تمرکز بکنیم که نیاز به پایه ریاضی داره یا نیاز به دانش ریاضی داره. بیشتر دوست داریم اون الگوریتم رو به طور کل بفهمیم چه کاری داره انجام میده، اون روش رو. حالا فرمولای ریاضیش هم براتون میذارم، ولی این نیستش که فرمول ریاضی بخوایم اثبات بکنیم. اون بدونیم چجوری داره انجام میشه و از اون توی مسئله خودمون استفاده بکنیم. اگر پس ریاضیمون خیلی عالی نیستش خیلی نباید بترسیم اول کار، ولی خب توی بلند مدت بسته به پوزیشنی که خودتون میخواین انتخاب بکنیم برای مثلا کارتون احتمال داره که نیاز داشته باشین اینم بر خودتون بریم مطالعه داشته باشین. یه نکته دیگه اینه که حالا با سی شارپ یا زبون‌های دیگه به طور کل آیا میشه کار ماشین لرنینگ انجام داد؟ مسلما میشه، حتی مثلا با جاوا اسکریپت هم شاید بشه. ولی نکته اینه که حالا ما در مورد پایتون بیشتر صحبت میکنیم، نکته اینه که چرا ما پایتون انتخاب کردیم؟ چون که کامیونیتی بهتری داره، چون که پکیجای آماده داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. وگرنه این نیستش که مثلا سی شارپ قدرت توانایی پردازش نداشته باشه یا نشه باشه یه سری چیزا رو در واقع ایمپلیمنت کرد. دیگه این صحبت ها رو در واقع بخش قبلی رو در واقع جمع میکنیم، میخواییم در مورد یادگیری ماشین به طور کل توی این جلسه همون صحبت بکنیم و یک مقداری هم مقدمه ای از پایتون رو شروع بکنیم با هم دیگه. کلیت یادگیری ماشین زیر شاخه ای از هوش مصنوعیه. توی هوش مصنوعی هدف ما اینه ما یه عاملی داشته باشیم که بتونه توی زمان کمتر تصمیم بهتری رو نسبت به حالا هوش انسانی یا ماشین‌های دیگه بگیره و بتونه به سمت اون هدفی که براش مشخص کردیم حرکت بکنه. حالا این به سمت حرکت کردن منظور جابجایی نیست، منظور اینه که اگر ما می‌خوایم مثلا فرض بکنیم که توی فضایی مثلا یه خودرو خودران داریم، این بتونه به سمت اون مقصدمون حرکت بکنه، این یه حالته. یه حالت دیگه هم داریم که ما فقط میخواییم مثلا یک اسلحهی داریم که این میخواد به هدف بزنه، لازم نیست خاله خیلی منظور از حرکت این نیست که جا به جایی داشته باشیم لزوما. توی هوش مصنوعی که پایه اصلی ماشین لرنینگه، ما یه دونه عامل داریم که بهش میگیم ایجنت. این عامل ما به نسبت محیطی که درش واقع شده یک سری سنسور رو داره، یک سری دیتا رو ازشون میگیره با استفاده از سنسورایی که داره و قرار بر اینه به نسبت اون هدفی که داره با توجه به افکتوراش یا حالا اون با توجه به افکتوراش به سمت اون هدف بهترین اکشن انتخاب بکنه و حرکت بکنه. پس ما یه محیطی داریم مثل خیابون، یه عاملی داریم ماشین خودران. این عامل ما تو هر لحظه میدونه شیب جاده چقدر داره، میدونه فاصلهش با ماشین جلویی چقدر داره، میدونه فاصلهش با ماشین بغلی چقدر داره، میتونه که مثلا آب و هوا چجوریه، سرعتش چقدر داره، یه سری سنسور داره، لوکیشنش الان چیه، همه این سنسورها رو داره. حالا قراره که تو این لحظه ای که الان هستش انتخاب بکنه که آیا سرعتش افزایش بده، آیا به سمت چپ و راست حرکت بکنه یا ترمز بکنه یا کارهای دیگه، راهنما بزنه یا هر اکشن دیگه ای که میتونه انتخاب بکنه رو قراره که این عامل ما بهترین اکشن رو تو اون تایم انتخاب بکنه. این کلیت هوش مصنوعیه. حالا تنها تفاوتی که یادگیری ماشین داره اینه که ما یه دیتا ستی داریم که این دیتا ست ما از پیش آماده است و حالتهای مختلف رو ما داخلش نوشتیم و میخواییم در واقع باز هم همون در واقع همون عاملمون رو ایجاد بکنیم و بهترین انتخاب رو داشته باشیم. احتمالا بعدن که یه مقدار در واقع در این مورد سرچ بکنیم دو تا رشته دیگه، دو تا در واقع عبارت دیگر رو میبینیم، دیپ لرنینگ و دیتا ساینس. اول دیتا ساینس رو بگم، دیتا ساینس هم زیر شاخه ای از ماشین لرنینگ ها هست ولی به عوامل دیگه مثل بازار، مثل اقتصاد، مثل در واقع موارد دیگه ای که هستش از اونها هم نیازه که علم اونها رو داشته باشیم. توی ماشین لرنینگ ما فقط و فقط میخواییم که یک مسئله رو حل بکنیم و کاری نداریم که توی بازار چه اتفاقی داره میفته، ولی توی دیتا ساینس فرض بکنیم که ما میخواییم به نسبت اون مسئله اقتصادیمون حالا بیاییم یک مسئله ماشین لرنینگی حل بکنیم. توی این دوره ما اسم دورهمون یادگیری ماشینه، در واقع ماشین لرنینگ میخواییم درس بدیم، ولی مثالایی که میزنیم یا کارهایی که داریم انجام بدیم از جنس دیتا ساینسه. یعنی ما یه دیتا ست واقعی داریم که مثلا از مشتریان یه مثلا فروشگاه اینترنتی هستن و میخوایم حالا روی این یه دن الگوریتم کار بکنیم. باید بدونیم که این مشتریه، این دیتا ست ما از چه در واقع ترمایی تشکیل شده، چه اطلاعات اقتصادی اونجا رو هم باید داشته باشیم، اطلاعات جانبی هم که لازمه رو باید داشته باشیم، یه مقدار آماری هم داشته باشیم. توی دیپ لرنینگ هم دیپ لرنینگ فقط تفاوتی که با ماشین لرنینگ های کلاسیک داره اینه که مدل در واقع اپروچ ما رو به حل مسئله عوض کرده. ما توی ماشین لرنینگ ها یک مدل مسئله رو حل می‌کنیم، همون مسئله رو توی دیپ لرنینگ مدل دیگه ای در واقع داریم حل می‌کنیم، وگرنه ورودی های ما و خروجی ما متفاوت نیست، فقط مدل حل مسئله رو فرق می‌کنه. این حرفت بخوایم بیشتر توضیح بدیم، فرض می‌کنیم که یک مسئله داریم، مسئله کلاسیفیکیشنه. ما می‌خوایم ببینیم که این تصویرمون ماشین هست یا نیست. همین تنها کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه. توی ماشین لرنینگ کلاسیک ما در واقع یه سری فیچر رو بعد از این عکسمون مثلا یا از این اطلاعاتمون جدا بکنیم و اونا رو طبقه بندی بکنیم و نهایتاً بگیم که کار هست یا کار نیست. توی دیپ لرنینگ هم دقیقاً ما همین کار داریم انجام میدیم، ولی با یک مدل دیگه‌ای. مثلا به جای اینکه در واقع فیچر اکستراکشن داشته باشیم و کلاسیفیکیشن تو دو مرحله مجزا از هم دیگه با دو تا الگوریتم مختلف، ما یه نتورکی داریم که توی این نتورک ما هم داره فرآیند کلاسیفیکیشن انجام میده، هم داره فرآیند فیچر اکستراکشن انجام میده. که حالا اینا رو بعداً توضیح میدیم که اصلا کلاسیفیکیشن همسلوم چی هستش. باز توی مثال دیگه ای که اگر بخوایم نگاه بکنیم، ما یه مجموعی از تصاویر داریم، میخوایم اینا رو در واقع طبقه بندی بکنیم و ازشون صورت افراد رو به دست بیاریم و شناسایی بکنیم. توی دیپ لرنینگ ما یک مجموعه ای از لایه های خیلی زیاد داریم، شاید مثلا 2000 لایه، که این دیتای ما داخل این داره در واقع پردازش میشه تو هر لایه مختلف با یه ویتی، با یه درصدی از در واقع اعتبار داره پردازش میشه و نهایتاً اون مسئله ما که مثلا فیچر اکستراکشن باشه یا رکانالایز باشه داره انجام میشه. در واقع میگم ما مسئله رو فقط مدل حل مسئله رو توی دیپ لرنینگ داریم عوض میکنیم، خیلی چیز خطرناکی نیست. یه نکته کوچیک هم بگم، ایرانی ها از این ماشین دیپ لرنینگ خیلی خوششون میاد، احتمالاً بریم ببینین زیاد هستش. علت اونم این نیستش که مثلا خیلی واقعا چون ترند جهانی ما بریم ازش استفاده بکنیم. قضیه اینه که چون این یک مسئله بلک باکسه و عملا ما هر ورودی بهش بدیم احتمالا یه خروجی به ما میده، ایرانی ها خیلی دوست دارن که خب پس یه خروجی ما داریم میگیریم دیگه، پس من دیپ لرنینگ دارم کار میکنم، خیلی خوبه، از این قضیه خیلی خوشحالن. ولی نکتهش اینه که اگر بخوایم روی دیپ لرنینگ ایمپروو روی الگوریتم داشته باشیم، روی نتورکمون داشته باشیم، به این مجموعه میگن نتورک، روی مجموعه ایمپروومنت داشته باشیم، اونجا اتفاقا یه بیس ریاضی خیلی سنگینی داره که ایرانی‌ها معمولا سمت اون نمیرن. یه موضوع دیگه‌ای داریم که در واقع شاید در موردش بشنویم، بحث هوش تجاری یا همون بی‌آی. عملا بی‌آی ربطی به مسائل ماشین لرنینگی ندارد. درسته که میتونه از دیتای اون استفاده بکنه و یه اینفورمیشنی رو به صاحبان کسب و کار بده، ولی به طور کل این دوتا موضوع از همدیگه جدا هستن. ما توی بی‌آی هدفمون اینه سازمانمونو بتونیم اطلاعاتی رو حالا به صورت ریل تایم یا بازه‌های زمانی مختلف به مدیرانشون بدیم یا به کسایی که تصمیم گیرند هستن بدیم که بتونن تصمیماتی بر اساس دیتا و دیتای کلین شده ترتمیز خوب با کوالیتی بالا تصمیماتشون رو انجام بدن. حالا این میتونه از نمودار مثلا فرض بکنیم که بازدیدمون یا فروشمون یا همسالهم باشه، میتونم از خروجی‌های ماشین لرنینگمون باشه، ولی اگر خروجی ماشین لرنینگمون هم داخل پنل بی آی مون نباشه، این نیستش که ما بی آی دیگه نداریم، نه، اون داره کار خودش رو انجام میده. فرض بکنین که ما الان ماشین لرنینگ یاد گرفتیم، تموم شد دیگه، کار کردیم، حالا یه دانش حداقلی رو داریم. چه جاهایی میتونه کاربرد داشته باشه برای ما؟ خیلی از جاهایی که فکر میکنیم که شاید اصلا به ذهنمون نرسه میتونه کاربرد داشته باشه. اینا مثالای خیلی سادهشه، مثالای پیچیده ترش هم احتمالا تو کار خودتون اگه فکر بکنین میتونین پیدا بکنین که خیلی کاربردهای مختلف داشته باشه. مثلا فرض بکن که توی تشخیص و شناسایی متن از تصویر، شناسایی افراد از تصویر، حالا این تصویر میتونه هم ویدیو باشه هم ایمیج باشه یا خودروی خودرو. ولی مثلا یه پروژه الان توی انگلیس هست که توی این پروژه نگاه کردن دیدن که اگر یک سری بیمار رو بتونن فقط 3 یا 6 ماه، این الان در عددش یادم نیستش، بتونن زودتر علائم اولیه بیماریشون رو تشخیص بدن، یک مدلی از سرطانه، اینو بتونن زودتر تشخیص بدن، میتونن سالیانه یه چیز در حدود 100 میلیون یورو ذخیره سازی مالی داشته باشن توی سیستم در واقع پزشکیشون. و برای این اومدن یک جایزه 1 میلیون دلاری گذاشتن که هر کسی بتونه این الگوریتم رو ایمپروو بکنه که با توجه به این عکسای ام آر آی و امثال هم بتونه با دقت بالاتری اینو تشخیص بده. و خیلی کاربردهای دیگه هم توی بحثای حالا از نظامی گرفته، بحثای اقتصادی گرفته یا بحثای آموزشی و در واقع سلامت داره. حالا اگه ما بخوایم شروع بکنیم کار ماشین لرنینگ انجام دادن، احتمالاً 4 تا دسته‌بندی مختلف داریم که از این 4 تا باید در واقع میتونیم استفاده بکنیم. دسته‌بندی اولمون مفاهیم و علوم پایه است. خب ما توی اینا آمار ریاضی باید یه مقدار بلد باشیم، برنامه‌نویسی بلد باشیم، احتمالاً توی اسکیل بزرگتر نیاز داریم که بیگ دیتا هم بلد باشیم، کار با پایگاه داده و دیتا سورس های مختلف رو کار بکنیم و نهایتاً بتونیم یک سری الگوریتم ماشین لرنینگ رو روی سیستممون اجرا بکنیم. که البته من تو اینجا یه نکته اضافه بکنم که لازم نیستش که فرض بکنیم که همه این مثلا چند تا مورد رو یک نفر کاملاً 100% پرفکت بلد باشه یا متخصصش باشه. نه، معمولاً توی شرکت‌های مختلف نیروهای مختلفی وجود دارن برای هر کدوم از این بخش‌ها، ولی خب مسلماً اینجوری نیستش که من اگه کار الگوریتمی انجام میدم پس دیگه اصلا برنامه‌نویسی بلد نباشم. نه، باید برنامه‌نویسی هم مسلماً بلد باشم، ولی شاید مثلا کار بیگ دیتا هم ضعیف‌تر باشه. یه سری کتاب مرجع هستش که میتونین حالا اگر دوست داشتین بعدم مطالعه کنین، کتاب ماشین لرنینگ آیه تام میشل، این کتاب آماریه که خیلی خوبه، اسمشو دیگه الان نمیتونم بخونم، این کتاب هوش مصنوعی رهیافت نوین که فارسیش هم هستش راسله، و یه کتاب پایتون ماشین لرنینگ هم هستش، من خودم یه مقدار خوندم، این نویسنده‌ش هم یه دونه آقای ایرانی حتی خارج از کشور زندگی میکنه، ولی کتاب جدیدیه 2017، هم پایتونشو خوب در واقع کداشو اینا رو توضیح داده، همین که الگوریتم ماشین لرنینگ رو در واقع داخلشو برده. هر 4 تاشون رو میدونم که میتونیم پی دی افش هم پیدا بکنید، حالا اون آخریه شاید کپی رایت داشته باشه ولی هستش در کل. یه سری سایت ها هستن که خب به صورت روزانه دارن به صورت بلاک تور در واقع برای ما محتوای آموزشی میذارن یا اخبار جدید ماشین لرنینگ رو در واقع داخلش میذارن. خود مایکروسافت ویژوال آکادمیش هستش که هم تو اون داره پایتون درس میده هم ماشین لرنینگ درس میده، هم مثلا اسکیو سرور و امثال هم این بحثایی که در مورد کانکشن و امثال هم هستش هم اونجا داره، و سایت های دیگه ای هم که هستش در واقع اطلاعات خیلی خوبی داره. به نظرم اینا رو بوکمارک بکنین، مثلا حالا هر روز نه ولی هفته یه بار سر بزنین بهشون، شاید مطلب جالبی باشه. توی قضیه ماشین لرنینگ ما معمولا فرض بکنید که مثلا من که تو فیدیبا هستم احتمالا هیچ وقت مسئله پیش بینی داریم، ولی از ما یک مسئله مثلا کار با تصویر هیچ وقت نداریم، چون اساسا مثلا بیزنس ما این نیستش. و من اگه بخوام واقعا برم مثلا کار با تصویر، کار با متن یا کارهای این مدلی انجام بدم، نیاز دارم که یک مسئله واقعی داشته باشم و دیتا ست خوب داشته باشم. پس بهتر اینه که ما بریم یه سری مسابقه در واقع شرکت بکنیم که اینا تو سطح بین المللی هم، بجز این که ما دیتای خوبی داریم و مسئله درستی داریم، خیلی از این مسابقه جایزه دارن، خیلی از مسابقه استخدام دارن، مثلا فیسبوک، گوگل و امثال هم میان توی این وبسایت ها مسابقه میذارن و به برنده هاشون قول استخدام میدن، برای اونا هم خیلی خوبه، یعنی حالا یه برد دو طرف است و میتونیم از اینا استفاده بکنیم. به نظرم باز به اینا هم سر بزنین، حداقل اینه که خیلی از اینا میتونین کدای دیگران هم ببینین، یعنی بجز اینکه حالا ما دیتا رو داریم و مسئله رو داریم، خیلی وقتا توی مسائل قدیمیش که در واقع مثلا گذشته و تموم شده معمولا کداشون هم پابلش میکنن، در موردش صحبت میکنن و میتونیم مدل حل مسئله یه نفر دیگه ای که یه ریت خوبی گرفته برای این مسئله رو هم ببینید. توی پروژه‌های ماشین لرنینگی ما به طور کل چند مرحله داریم. مرحله اول اینه که ما یه سری دیتا داریم، دیتای خامه، حالا میتونه از دیتا سورس های مختلف باشه، اینا رو باید جمع‌آوری بکنیم. قسمت پری پروسسینگ دیتا رو داریم که این شاید مثلا اگر یه پروژه داشته باشیم 70% وقت ما روی پری پروسسینگ بره. چرا؟ چون ما باید دیتا رو کاملا بشناسیم، بتونیم اونو کلین بکنیم، بتونیم اونو در واقع داده های پرت و نویزمون رو جدا بکنیم، بتونیم فیچرهایی که نیاز نداریم رو حذف بکنیم، یا اگر نیاز به دیتای دیگه ای داریم بریم اونو جمع‌آوری بکنیم. و خیلی در واقع این بخش خیلی از ما هم تایم میبره. همین که ما عملا مسئله رو توی پری پروسسینگ ها میفهمیم که مسئلهمون دقیقاً چجوریه و چجوری میخوایم حلش بکنیم، بعد از اون باید یک سری مدل رو حالا از یک دونه یا تا چند تا رو انتخاب بکنیم، روی دیتامون اپلای بکنیم، اجرا بکنیم و ازش خروجی بگیریم از لحاظ پرفورمنس و از لحاظ دقت. بعد از اینکه این مدل رو انتخاب کردیم و کار انجام دادیم، اون که بهترین دقت و حالا یا پرفورمنس رو داره برای اون مسئله ما رو باید انتخاب بکنیم و نهایتا به عنوان یک اپلیکیشن، یک پروسه کامل حالا تحویل بدیم. این میتونه گزارش باشه، میتونه API باشه برای یک سرویس دیگه. ما توی ماشین لرنینگ اساساً 4 دسته مسئله بیشتر نداریم. اینو بریم اسلاید بعدی که اینجا دقیقا توضیح میدیم. مدل اول مسئله های ما مسئله های سوپروایز لرنینگ ها هستن. راهنماییده ترجمه کردن دوستان. یعنی چی؟ یه روزا گفتیم توی هوش مصنوعی ما یه دونه انوایرومنت داریم که اون دیتا ست ما رو تشکیل میده و یه اکشنی رو باید انتخاب بکنیم به نسبت هر کدوم از حالت‌های مختلف که داریم. توی مسئله سوپروایز لرنینگ ما یه دیتا ستی داریم که در ابتدا اکشن‌های مطلوب ما یا لیبل‌های ما مشخصن. مثلا فرض بکنیم که ما گفتیم که 10 تا عکس داریم، این 10 تا عکس لیبلشون مشخصه که کدوم کاره کدوم کار نیست. حالا کاری که ما میخوایم انجام بدیم توی مسئله سوپروایز اینه که ما یک مدلی بسازیم بر اساس این 10 تا عکس و بر اساس لیبلشون، حالا 2 تا عکس جدید بهش بدیم بدون لیبل و برای ما مشخص بکنه که لیبل این عکس ما چیه. پس ما یه دیتا ست داریم که حالت‌های مختلف داخلشه. فرق سوپروایز لرنینگ ها فرقشون با آن سوپروایز لرنینگ ها که الان توضیح میدم اینه که توی سوپروایز لرنینگ ها ما اکشن مطلوب رو برای دیتامون داریم، برای دیتای اولیه‌مون داریم و هدفمون اینه که به نسبت دیتایی که آینده میادش یک مدلی رو جنریت بکنیم. ببین من 10 تا عکس دارم، این عکس ها رو لیبل زدم، گفتم این گربه است، این سگه، این مثلا چه میدونم مثلا کرم خاکیه، درست شد؟ 10 تا عکس اولیه دارم اینجور. من میخوام یک مدلی رو درست بکنم که به نسبت عکس بعدی که میاد و لیبل نداره برای من بگه که لیبل مطلوبش کدومه. لیبل یعنی چی؟ همون اکشن است دیگه. پس ما یه دونه دیتا ست اولیه داریم که این میتونه تصویر باشه، صوت باشه، هر دیتا ستی میتونه باشه و یه لیبلی داریم. لیبل ما اون اکشنیه که باید انجام بشود. ما یه مدلی میخوایم درست بکنیم که به نسبت لیبلمون و به نسبت دیتای ورودیمون مدل رو درست میکنیم، بعد از اون به نسبت دیتای جدیدی که میاد لیبلش رو مشخص میکنیم. یعنی ما اکشن مطلوب رو توی دیتا ست اولیه‌مون داریم. توی آن سوپروایز لرنینگ ها عملا ما توی دیتا ست اولیه اکشن مطلوب نداریم. یعنی ما یه دیتا ستی داریم از یک سری تصاویر و ما فقط میخوایم ببینیم که این تصاویر رو چجوری میتونیم بخش بندی بکنیم و اینا رو توی بخش های مختلف بذاریم. فرض بکنیم که رفتیم یه سری عکس گرفتیم، یه سریش در مورد کوه، یه سریش در مورد جنگل، دریا فلانه، ولی ما لیبل اینا رو نداریم. ما فقط میخوایم اینا رو مثلا توی سه تا دسته در واقع خوشه بندی بکنیم، کلاستر بکنیم و یه اکشنی بهشون بدیم. فرق سوپروایز لرنینگا با آن سوپروایز لرنینگا دقیقا توی همین لیبل است یا توی اون اکشن مطلوب است. ما توی حالت اول توی سوپروایز لرنینگا اکشن مطلوب رو داریم، توی آن سوپروایز لرنینگ ها اکشن مطلوبی اساسا وجود نداره. ما دوست داریم که بهترین اکشن انتخاب بکنیم، ولی اینکه اگزکتلی فلان اکشن بهترین اکشن ماست اصلا این اساسا وجود نداره توی دیتا ست ما. پس مدل حل مسئله مون اینجا فرق میکنه. حالا اینجا نگاه بکنیم شاید اینجوری برامون جالب تر باشه. ما اینجا نگاه کنیم دو دسته دیتا داریم که یک سرشون دایره هست، یک سرشون ضرب داره. یعنی ما لیبل اولیه اینا رو داریم، میدونیم که این دیتایی که اینجاست دایره است، اون یکی که اینوره ضرب داره. و حالا ما میخوایم اینا رو مثلا در واقع بخش بندی بکنیم بر اساس لیبلش. ولی یه وقتی ازش ما یه دیتایی داریم که اینا اساسا همشون یک مدل دارن یا حداقل ما تایپ مشخصی براشون نداریم، همشون نقطه. حالا ما میخوایم اینا رو یه مدلی خوشه بندی بکنیم که از همدیگه جدا باشن. اون دیتایی که از همدیگه جدا رو، اون دیتایی که به همدیگه نزدیکترن رو یه خوشه قرار بدیم، اون دیتایی که طرف دیگه ای هستن رو یه خوشه دیگه قرار بدیم.
بر اساس
دقیقا خصوصیت دیگه، بر اساس اون دیتا ستیه که داریم. حالا یه حالت دیگه ای هم داریم سمی سوپروایز، که توی سمی سوپروایز ما یه دیتای اولیه داریم که یک سری از لیبل ها مشخصه، یه سری از لیبل ها مشخص نیست. و حالا ما میخواییم یک فرایندی رو انجام بدیم که در واقع طبق اون فرایند دقیقا بیاییم کار بکنیم. یعنی ما یه توی آن سوپروایز ها یه دیتای خامی داریم که اصلا لیبلی نداره، توی سوپروایز ها دیتایی داریم که کاملا لیبل داره، ولی توی سمی سوپروایز ها ما یه دیتایی داریم که یک سریشون لیبل دارن، یه سریشون لیبل ندارن. این هم یه حالت هایی از در واقع مسئله های ما میتونه این مدلی باشه و این مدلی باید حل بشه در موردش. مثال اینها، مثالی که حالا تو ذهنتون باشه، الان توی گوگل و یا مثلا لینکدین نگاه کنین، توی مسیجاتون که دارین چت میکنین، حالا اگه انگلیسی بنویسین اینو قشنگ سنس میکنین، به نسبت مسیجی که از طرف مقابل میان یه چند تا ساجستشن بهتون میده، میتونه ایموجی بهتون بده یا اینکه یه تکسی بهتون میده، اونا سمی سوپروایز حساب میشن. چرا؟ به نسبت یه دیتا قبلی اینا رو جنریت کردن، ولی لزوما همیشه لیبل در واقع اکشن مطلوب رو انتخاب نکرده. یعنی کاربر شاید ناراضی بوده اون موقع یا یه مسئله دیگه ای داشته، یه اکشن دیگه رو زده، ولی از لحاظ ماشین بهترین اکشن یا بهترین آیتمی که اون پایین مثلا از اون سه تا میتونه ریکامند بشه آیتم اوله، ولی کاربر آیتم دوم انتخاب کرده. اینه مسئله سیمی سوپروایز. به نسبت یه تکس ورودی ما یه سری ریکامند میدیم و اینا رو میتونه کاربر انتخاب بکنه. یه حالت دیگه ای از مسئله های ماشین لرنینگی، مسئله هایی هن که رینفورسمنت لرنینگ هن. مسئله رینفورسمنت لرنینگ چیه؟ ما یه عاملی داریم که این عامل ما اساسا تو وهله اول دیتا ست مشخصی نداره، ولی ما بهش یک سری رول، یک سری در واقع اطلاعات داریم که اون با اون اطلاعات به نسبت دیتایی که بهش میدیم میتونه اکشن مطلوب رو انتخاب بکنه. فرض بکنین خودرو خودران که همه خیابونای جهان رو که نرفته و همه حالتهای مختلف رو که نداره، ولی یه سری رول داره که بر اساس اون رول ها میتونه در واقع انتخاب بکنه. تا اینجاش میشه یه الگوریتم ماشین لرنینگی نیست. اگه ما یه سری رول داشته باشیم و به نسبت اون رول ها بیایم در واقع عامل ما انتخاب بکنه. فرق ماشین لرنینگ در واقع رینفورسمنت لرنینگ ها با رول های ساده اینه که اون عامل ما داره این رول هاشو یا این در واقع این انتخاباشو همش داره هی به روز میکنه، هی داره لرن میکنه. یادگیری تقویتیه، یعنی اینکه هی داره به نسبت اکشنی که انتخاب میکنه یه بازخوردی از در واقع محیط میگیره و اونو ارزیابی میکنه که این اکشن خوب بود یا خوب نبودش. فرض بکنیم که مثلا یه رباتی داریم، الان اینجا فکر کنم گذاشتم عکسش، آها اینجاست، ما یه رباتی داریم، این ربات ما بهش گفتیم که شما برو برس به نقطه مثلا 5 و 5، 6 و 6 حالا، و از نقطه 1 و 1 شروع کن. یک سری هم اینجا بلاک داریم که این بلاک ها رو ربات ما نمیدونه، ربات ما فکر میکنه که توی یک جدول خام قرار داره. حالا باید بیادش به نسبت اکشناش اینجا چیه؟ اکشنش این ربات ما چیه؟ یا چپ بره یا راست بره یا بالا بره یا پایین بره دیگه. 4 مدل اکشن میتونه انتخاب بکنه، یکیشو باید انتخاب بکنه، بعد باید بسنجه که آیا نزدیک شد به هدفش یا نه. ربات ما فرض بکنه که تو حالت اول میاد میره مثلا سمت بالا، بعد دوباره میره سمت بالا، بعد میبینه که اینجا بلاک شد، سمت راستش هم بلاک شد، دوباره باید برگرده، برمیگرده میاد این ور این ور این ور و حالا مثلا میره به سمت اکسیت. این ربات ما یه بار این کار انجام میده، برای این نقاطی که به هدفش از هدفش دور شده یه نمره منفی قرار میده. بار بعدی اگر بیادش انتخاب بکنه این روند رو اجرا بکنه، احتمالاً دیگه به سمت بالا مرحله اول نمیره، میره به سمت راست. نهایتاً اگر 10 سری ما این فرایند رو اجرا کنیم، این ربات ما دقیقاً اون راه مشخص رو میره، یعنی مثلا فرض کن این شکلی میره با کمترین هزینه. خودروهای خودران هم همینه، یک محیطی رو براشون سیمولیشن کردن، این هی یاد گرفته، هی یاد گرفته، حالا توی محیط دیگه ای که قرار میگیره میتونه به نسبت اون یادگیری که داشته اون اکشن مطلوب رو انتخاب بکنه. لزومن هم همیشه اکشن مطلوب نیست. همین چند روز پیش یه خبری اومدش که یکی از اینا هم تصادف کرده، حتی مقصر خودروه نبوده، یکی دیگه بهش زده ولی بالاخره تصادف کرده. خب ما توی مسائل سوپروایز معمولا بهشون میگیم ما داریم یه کار کلاسیفیکیشن انجام میدیم، دسته‌بندی داریم انجام میدیم، چون ما لیبل رو داریم دیگه، ما فقط میخوایم اینا رو دسته‌بندی بکنیم. فرض کنیم که میتونه یکی از مثالامون این باشه که ما یه سری دیتا از مثلا یه سری گیاهان داریم، حالا اینا میبینین احتمالاً اگه اون ورکشاپ هم دیده باشین هستش، یک سری دیتا از گیاهان مختلف داریم و اینا رو میخوایم دسته‌بندی بکنیم. در عوض توی حالت دیگه ما مسئله های خوشه بندی داریم یا کلاسترینگ داریم. ما لیبل مطلوب از مشتریانمون به طور کل نداریم. مشتری ما نمیاد بگه که من مشتری خیلی خوبه تو هم، اون یکی مشتری بگه که نه من مشتری از دست رفته تو هم. همچین دیتایی به ما نمیده. ما باید با یک سری روش ها به مشتریامون رو جوری خوشه بندی بکنیم که بتونیم اون اکشن و اون لیبل رو در واقع بهشون اساین بکنیم و بعداً بیایم کار تحلیلی و توصیفی روی این دیتا انجام بدیم و به دست بیاریم که خب حالا پس مشتریای خوب ما تو کدوم خوشه قرار میگیرن، با چه مشخصاتی هستن توی حالا بیزنسمون. یک سری مسائل پیش بینی داریم که این پیش بینی های ما خودشون چند دسته میشن. فرض بکنیم پیش بینی قیمت ارز توی هفته آینده، ماه آینده، این میتونه یه مدل پیش بینی باشه. پیش بینی وقوع مثلا زلزله یا چیزهای دیگه میتونه یک مدل پیش بینی دیگه باشه. نکته مهم توی بحث پیش بینی اینه که ما باید بتونیم دیتا ستمون رو یه جوری از اون دیتا ستمون یه نتیجه بگیریم به مسئله پردیکشن ما. یا فرض بکنیم یه سری تحقیقات این مدلی الان زیاد انجام میشه تو سطح جهان، میان میگن که اگر کسی نسبت قد و وزنش یه عددی بالاتر بود، این با احتمال 60% کاندید مثلا بیماری فلان بیماریه، حالا هر بیماری. پس یه عامل دیگه ای داریم، میخواییم پیشبینی بکنیم که بر اساس این عوامل نامرتبط پیشبینی بکنیم آیا این دیتای ما، این فرد ما بیماری فلان داره یا نداره. با یه درصدی دیگه، اینجا نمیتونیم دقیق بگیم. یه مدل دیگه پیشبینی هم میدونم، مثلا همون بحث ارز و امثال هم میتونه باشه. یک سری مسائل دیگه داریم، مسائل پیشنهاد، ریکامندیشن سیستما، اسوسییشن رولا. این که من اگه رفتم فلان کتابو خریدم، یه کتاب دیگرم به من ساجست بده. اینها هم جزء سیستم‌های پیشنهاد دهنده میتونه باشه. این چیزیه که مثلا آمازون داره 33% فروشش رو از ریکامندیشن سیستمش در میاره، 30% از فروشش رو. یا جاهای دیگه مثلا توی فروشگاه‌های بزرگ، توی هایپر استارای ایران هم نگاه بکنین، از این مسئله میدونم که دارن استفاده میکنن و میان یک جوری چیدمان قفسه ها رو میذارن که شما بر اساس خرید یک دوا آیتم کناری هم ببینین و اون هم خرید بکنین. یه تحقیق کردم توی فرانسه، دیدن هر کی که پوشک بچه میخره آبجو هم میخره. تحقیق کردن دیگه، دوتا نمیدونم چجوری به هم دیگه ربط داشته. بعد اومدن دو مدل استراتژی اینجا گذاشتن. یه مدل استراتژی اینه که گفتن که خب پس اگه ما پوشک بچه رو بذاریم راه رو شماره یک، اول راه رو، این طرف لازمه که تا ته راه رو بره برای اینکه اون آبجوه رو بخره. بعد این وسط ما میتونیم کلی بهش پروموشن بدیم، کلی میتونیم محصول خودمون بدیم. این یه مدل استراتژیه. یه استراتژی دیگه اش این بوده که گفتن که اوکی ما این پوشک بچه رو میذاریم اینجا، بعد تو کنارش اون آبجویی و یا اون محصولی رو به طور کل میذاریم که بیشترین سود رو برای ما داره. لزوماً بهترین محصول ما نیست، ولی بیشترین سود رو برای ما داره. و از این میتونم سناریوهای مختلف استفاده بکنم. توی در واقع توی حال مثلا چیدمانه مغازه ها هم از این موضوع هستش. یه موضوع دیگه هم هستش که بچه مارکتینگی ازش استفاده میکنن، بهش میگن خرید آنی. در مورد خرید آنی هم از این مسئله توی خرید آنی هم استفاده میکنم. خرید آنی هم خیلی موضوع خاصی نیستش. اینه که فرض بکنید که شما میرین یه فروشگاهی و عملا میخواین مثلا فرض بکنید که نوشابه بخرین، ولی هم ممکن نوشابه میخرین مثلا کیک هم میخرین. واقعا نیت این نداشتین که کیک بخرین، ولی مثلا نوشابه میخرین، شیر هم میخرین. حالا اگه یکی بتونه اینو یه جوری منیج بکنه بغلش برای شما، میتونه فروش بیشتر داشته باشه. مثالش چیه؟ بغل صندوقا همیشه آدامس و امثال هم هستش. شما این وقت نمیرین هایپر استار که برین آدامس بخرین، ولی اگر ببینین احتمالا همون موقع برمیدارین. به این موضوع میگن خرید آنی. مثالای دیگه ای که داریم سری زمانیه، که اینم جزء حالا مسئله پیشبینی به طور کل حساب میشه. ما یک دیتایی داریم یا یک روندی داریم که این تفاوتش با دیتای عادیمون اینه که بر اساس زمان حالتش عوض میشه. مصرف برق توی زمانهای مختلف توی شهر تهران متفاوته. ما نمیتونیم یک الگو برای مصرف برق در نظر بگیریم، ما باید بر اساس زمان الگومونو عوض بکنیم. پس مسئله سری زمانی هم داریم که پایه اصلیشون بر اساس زمانه، یعنی الگوی ما بر اساس زمان تغییر میکنه. میتونه مثلا پیشبینی فروش باشه، توی فصلهای مختلف فروش محصولات مختلف متفاوته، پس ما یه دونه الگو نمیتونیم برای اون محصول اون داشته باشیم. یادگیری تقویتی که توضیح دادم، تشخیص تقلب یا فراد دیتکشن هست، توی سیستم‌های بانکی از این استفاده میشه، خیلی هم مطرح و روی بورس در واقع. کلن توی ایران که ما خدا رو شکر خیلی مسئله خاصی نداریم، ولی اونجا این مدلیه که دو تا مسئله اساسی دارن همیشه، یکی اینکه خوب زنده بمونن، یکی هم اینه که پولدار بشن. پس توی این دوتا خیلی معمولا هزینه هم میکنن، چه بحث مالیشون چه بحث پزشکیشون. یه وقتایی هم ما یک سری اشتباهات انجام میدیم. مثلا ما میخواییم یه مسئله بهینه‌سازی انجام بدیم. بهینه‌سازی منظور چیه؟ فرض بکنید که ما میخوایم یه جنگل مصنوعی میخوایم درست بکنیم، حالا میخوایم بگیم که این مسئله رو ماشین لرنینگ برای ما انجام بده، جانمایی بکنه که هر کدوم از این درختامون رو با گونه‌های مختلف و کجا قرار بدیم. عملا این مسئله جز هیچ گونه از اون 4 تا دسته ای که ما گفتیم نیست. مسئله های بهینه سازی جز اون 4 تا دسته ما نیست. یا مثلا یه سری مسائل کلاسیک توی هوش مصنوعی داریم، اینا جزء مسائل هوش مصنوعی هستا، توی مسائل ماشین لرنینگی نیست. ما یه سری مسائل توی هوش مصنوعی داریم، مثل اینکه ما می‌خوایم یک شعبه جدیدی از یک فروشگاه توی شهری بزنیم که در واقع به نسبت شعبه‌های دیگه هم فاصله داشته باشه، هم بتونه مثلا فروش خوبی داشته باشه. این مسائل جزء مسائل بهینه‌سازی ان، اینا جزء مسائل ماشین لرنینگی نیست، جزء مسائل هوش مصنوعیه. بر خودش الگوریتم خودشو داره. خیلی وقت ما داده هامون ناقصه یا خرابه یا مشکل داره و از این داده های ناقص و خراب یا مثلا داره نویز ما میخواییم کار ماشین لرنینگی انجام بدیم و این کار رو انجام بدیم، نهایتا میبینیم که دقیقا مسئله رو حل کردیم، با کیفیت خوب هم حل کردیم، ولی چون دیتامون خراب بوده ما نتونستیم در واقع خروجی مطلوب رو داشته باشیم. مثال این موضوع مثل همین بحث ارز خودمون میمونه. ما میتونیم الان قیمت نسبت ریال به دلار رو از 100 سال پیش تا الان هیستوریکال دیتاشو داریم، میتونیم از روی اون یک مدلی ایجاد بکنیم، ولی ما دیتامون ناقصه. چرا؟ چون ما تو این بازه زمانی مثلا 50 ساله یه دوره انقلاب داشتیم، یه دوره جنگ داشتیم، یه دوره تحریم داشتیم و این دیتای اینها رو، یعنی جنگ و فلان و فلان و فلان رو هیچ جا مپ نکردیم، هیچ جا دیتاییشو ذخیره نکردیم. ما فقط اومدیم گفتیم که ریال به دلار توی این تاریخ انقدر بوده، ریال به دلار توی این تاریخ انقدر بوده. این عوامل دیگه، این داده های دیگه، اگر بتونیم اون داده ها رو مپ بکنیم مطمئن باشیم ماشین لرنینگ میتونه یه پیش بینی خیلی عالی داشته باشه. این الان جزء یک مسئله، البته مسئله ایران ها، توی بورس همین قضیه رو داریم. توی بورس همیشه دوست دارم پیش بینی بکنم، ولی توی بورس فرض بکنید که استیو جابز خبرش میادش که رفته بیمارستان 5% سهام اپل کاهش پیدا میکنه، این دیتایی نیستش که توی الگوریتم ما وجود داشته باشه، این دیتای بیرونیه و یه عاملیه که میتونه توی پیشبینی ما مخرب باشه. برای همین معمولا الگوریتم پیشبینی دقت خیلی بالایی ندارن، ولی اگر ما بتونیم دیتای ناقصمون رو کامل بکنیم و اینو در واقع یه مدلی حالا مپش بکنیم اصطلاحاً، اون موقع میتونیم حتی الگوریتم خیلی با کیفیتی رو در واقع ارائه بکنیم. خیلی وقتا هم خب ما داریم یه مدل اشتباه انتخاب میکنیم، یه الگوریتم اشتباه رو انتخاب میکنیم که خب اینو، این تیکه آخر رو یا پارامتر اشتباهی رو داریم انتخاب میکنیم، این تیکه آخر رو حداقل ما دیتا ساینتیست، ما ماشین لرنینگ کار، این تیکه آخر ما خودمون میتونیم درستش بکنیم تا یه حدی. حالا این عکس هم خیلی چیز خاصی نیست. خب تا اینجا کسی از دوستان سوالی داره؟ نه نه نه، ما احتمالاً که فایل کار میکنیم، بیشتر کارمون رو فایل CSV لود میکنیم، ولی اینکه خب بخوایم به دیتابیس دیگه هم کانکشن بزنیم اون رو توضیح میدیم که چجوری از پایتون به کانکشن به جای دیگه کانکشن بزنیم، مثلا از اکسل بخونیم، یا حالا یه تمرینی هم خودتون هفته‌های دیگه دارین که از یه وبسایتی برین دیتا جنریت بکنین، حالا برای ما دیتا استخراج بکنین، ولی از دیتا سورس‌های مختلف می‌خوایم استفاده بکنیم، میتونه مثلا تصویر باشه اون دیگه فایل مستقیم. بفهم
یکی از اسلاید‌ها
شما تقسیم
بندی ماشین لرنینگ و دیتا ساینس و یه مورد دیگه رو
فهمید. دیپ لرنینگ
بله. دیتا
ماینینگ
کجای تقسیم بندی
را ببین؟ دیتا ماینینگ هم توی خارج از کشور یه وقته یه سری کلمات یه ذره بولد میشن، یه وقته کمتر میشن، اونم به علت این نیست که واقعا با هم تفاوت دارن ها. توی دیتا ماینینگ هم یک چیزی مثل دیتا ساینسه، یعنی اینکه همزمان که کار ماشین لرنینگ، الگوریتم های ماشین لرنینگی داریم روش انجام میدیم، از اونها داریم استفاده میکنیم، ولی یه بیس آماری هم داریم، یه بیس در واقع کامپیوتر ساینسی هم داریم به طور کل. توی دیتا ماینینگ این چیزی که من احساس میکنم اینه که ما یک مقداری مدل حل مسئله‌مون به روش‌های آماری نزدیک‌تره. یعنی اصلا دیتا ماینینگ کارها بچه آمار بودن بیشتر تا بچه های در واقع کامپیوتر که بیان در واقع کار بکنن. بچه کامپیوتر از هوش مصنوعی به سمت ماشین لرنینگ اومدن، اون از مسئله آماری اومدن. برای همین ببینیم بیس الگوریتماشون رو، ببینیم که همون مسئله مثلا کلاسیفیکیشن رو داره حل میکنه، ولی این از لحاظ آماری داره حل میکنه با پارامترهای آماری بیشتر، این از لحاظ هوش مصنوعی داره حل میکنه با مدلای هوش مصنوعی. ولی خیلی حداقل الان توی بازار ایران خیلی اینا متفاوت نیستن از هم دیگه. سوال دیگه. ببین دیتا سورس به طور کل مسئله ما نیست توی این دوره، ولی حالا اینو باید توی جلسات بعدی میبینیم. اگر لازم بود مثلا ما میتونیم از الاستیک سرچ هم مثلا استفاده بکنیم به عنوان یه دیتا سورس، یا از مونگو دی بی هم استفاده، ولی واقعا خیلی چیز نیست، هم هدف اون نیست هم تفاوتی برای ما نداره. ما نهایتا باید این دیتا رو فقط استخراج بکنیم. استخراج دیتا از مثلا یه دیتابیس نو اس کیو ال خیلی سخت نیستش. کار کردن باهاش کاری ندارم سخت باشه یا آسون باشه، اون که ما مثلا داکیومنتمون رو چجوری درست بکنیم، ولی ما می‌خوام فقط یه دیتا رو در واقع دریافت بکنیم. این دیتا دریافت کردن خیلی واقعا سخت نیستش. مثلا توی پایتون یه پکیج داریم برای همین مونگو دی بی، خیلی خوبم کار می‌کنه، اوکیه، چیز خاصی نیست. بفهم
توی پریزنتیشن خواستم بپرسم که قرارد ایونت هایی که در لحظه رخ میده میشه با یه ضریبی کاستش رو تاثیرگذار بدونیم؟ مثلا ببین این نگاتیو به این مثلا پازیتیو به
اینا رو میگم اگر بتونیم مثلا مپ بکنیم، ما اگر بتونیم اینا رو مپ بکنیم خیلی خوبه دیگه. شما میتونید همه دیتایی که الان توی مثلا الان فرض بکنید که مثلا تو من مثلا ایران ها فرض بکنید که یه زلزله میاد، شما به نظر خود زلزله روی قیمت طلا و ارز و امثال و هم تاثیرگذار هست یا نه؟ اصلا اینو بعد اولش که بعد ما به عنوان دیتا ساینتیست باید ببینیم که این عامل تاثیرگذار هست یا نه. بعد به فرض اینکه تاثیرگذار باشد، ما بعد بتونیم اینو یه مدلی بیاریم توی دیتامون، یعنی بگیم مثلا اینجا زلزله شد 1111 مثلا تو این تاریخ زلزله داشتیم. بگم اگر ما بتونیم تمام عوامل و تمام عواملی که مؤثر هستن رو شناسایی بکنیم و اونها رو بتونیم توی دیتامون یه مدلی مپ بکنیم، آره مثلا اینجوری هستش.
یه الگوریتم
حل مسئله اون فرق داره. دیتای ورودیمون مهمترین چیزش دیتای ورودیمون، الگوریتممون که متفاوتن. مهمترین مسئلهش اینه که ما توی سوپروایز لرنینگ ها لیبل داریم برای دیتامون، ولی توی آن سوپروایز لیبل اولیه نداریم، لیبل یا اکشن. الگوریتمشون هم که کاملا از هم دیگه متفاوته. خب یه مقدار در مورد پایتون میخوایم صحبت بکنیم و حالا تو برک بعد در واقع بعد از که رفتیم برک اومدیم دیگه میخوایم کد پایتون بزنیم. چرا پایتون رو انتخاب کردیم؟ به طور کد پایتون کد خیلی ساده و راحتی داره. اساسا توی جاهایی که میخوان کار آموزشی برای مثلا بچه‌های دبیرستانی یا راهنمایی داشته باشن، میگم بیاین زبون اول پایتون انتخاب بکنید، چون هم از لحاظ کد خیلی ساده است، همین که در واقع میتونن خیلی بچه‌ها خیلی راحت باهاش، به سودوکو خیلی نزدیکه واقعا از لحاظ سینتکسی، البته که خب حالت‌های خاصی هم داره. برای کار ما پرفورمنسش، حالا من نوشتم پرفورمنسش بالاست. این پرفورمنس بالا رو باید همیشه مقایسه بکنه با یک زبون دیگه‌ای با یه شرایط مشابهی، ولی به طور کل پرفورمنس قابل قبولی داره. به طور کل کامیونیتیش فوق‌العاده عالیه. شما استک اوورفلو بریم می‌بینین که مثلا هر سوالی 5 نفر جواب دادن توی پایتون و خیلی سریع. من خودم تا الان شاید تو این 2-3 ساله که دارم کار میکنم هیچ وقت نشده یه سوالی بپرسم و قبلا یکی این سوالو نپرسیده باشه. تا تازه اگه من این سوال رو جوابش رو پیدا نکنم میتونم خودم سوالو بپرسم، اینم مسئله نداره. یعنی هم این کامیونیتی خوبه خیلی به نفع ماست، این یه بخش قضیه بودش، پس ما تو حل مشکلاتمون خیلی دستمون بازه. یه قضیه دیگه هم اینه که فرض کنید یه روش جدید، یه الگوریتم جدید، یه موضوع جدیدی الان ترند میشه، مطمئنن توی پایتون این کامیونیتیه میان یه سری کداشو میزنن رو گیتاب میذارن، میتونی شما استفاده بکنید. هم توی بحث صنعت داره خیلی ازش استفاده میشه، وبسایت‌های مختلف، سیستم‌های مختلف دارن ازش استفاده میکنن، هم توی کارهای آکادمیک و علمی واقعا یک زبون پذیرفته شده، هم برای رشته کامپیوتر و هم برای دیگه رشته‌های حتی مهندسی یا غیر مهندسی انتخاب میشه. تکنولوژی‌های دیگه مثلا بیگ دیتا، مثل زبون‌های دیگه هم، یا حالا تکنولوژی‌های دیگه به طور کل هم، اونها هم خیلی ارتباط خوبی با پایتون دارن، پکیج‌های مختلفی داره که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. برای نصبش، برای نصب پایتون که خیلی سخت نیستش، ما دو تا راه داریم برای نصب کردن پایتون. یکی اینه که خود پایتون رو بریم از سایتش دانلود بکنیم، بعد یه پکیج منیجر داره، پکیج منیجر احتمالاً همه دوستان دیگه میدونن چیه، یه پکیج منیجری داره که پکیج‌های مختلفو اسمش پیپه و با این میتونید در واقع پکیج‌های مختلفو نصب بکنید. خود پایتون کورش خیلی چیز خاصی برای ما نداره، ما داریم از این پکیج‌های مختلف استفاده می‌کنیم. حالا پکیج‌های معروفو الان در ادامه بهتون میگم. این یه راه حل بودش که برای اینکه پایتون رو نصب بکنید. یه راه حل دیگه اینه که از یه سری حالا پکیج آماده‌ای که مثل آناکوندا هستش استفاده بکنید. آناکوندا مثلا فرض کنید اگه پایتون 60 مگه، آناکوندا 600 مگه. این داخلش خودش اومده پکیج معروف و که همه استفاده میکنن و نصب کرده و توی پکیج براتون گذاشته، شما میتونید از استفاده بکنید. من خودم برام فرقی نداره کدومش رو شما استفاده بکنین. اگر با ترمینال و با نصب کردن و اینجور چیز میزا اوکی این، به نظر من اون راه اول انتخاب بکنید. یعنی پایتون رو خودتون نصب بکنین و در واقع بیاین پکیج های مختلف رو هر موقع خواستین نصب بکنیم روی سیستمتون. میتونین شما دو تا ورژن، سه تا ورژن از پایتون هم روی ماشینتون داشته باشین، مسئله ای نداره. ولی اگر فکر میکنین که میخواین فقط سری نصب بکنین و راحت کار بکنین و دنبال این مسئله این مدلی نیستین، از آناکوندا استفاده بکنین راحته. آناکوندا رو نصب بکنین، تقریبا 99% اون چیزایی که ما توی کل دوره رو میگیم ما همون اول نصب کرده. بعد از اینکه حالا خود پایتون رو نصب کردیم، ما نیاز داریم که یه دونه تکست ادیتور یا آی دی استفاده بکنیم. ما سر کلاس احتمالاً دو تا تکست ادیتور آی دی استفاده می‌کنیم. ما ویژوال استودیو کد استفاده می‌کنیم با جوپیتر نوت بوک، ولی شما می‌تونید ویژوال استودیو اصلی و در واقع خود ویژوال استودیو اگر رو سیستمتون دارین، اونم پایتون ساپورت میکنه، از اون استفاده بکنین یا پایچارم هم نصب بکنین. پایچارم انحصارا برای پایتون نوشته شده، ویژوال استودیو هم که خب خودتون احتمالاً در جریان هستین. جوپیتر نوت بوک هم حالا من امروز دموشو براتون میارم یا اصلا در موردش باش کار میکنیم. جوپیتر نوت بوک هم در واقع یک سیستمیه که شما روی مرورگرتون میتونین در واقع یه آیدی در سطح مرورگر اونجا میتونین کد بزنین. برای کارهای ما خیلی عالیه، کارهایی که ما انجام میدیم، کارهای ماشین لرنینگی، برای مثلا پروداکشن زدن خیلی شاید جذاب نباشه. حالا میبینیم چرا این بوده دیگه. ویژوال استودیو کد هم که خب خیلی خوبه دیگه در کد. این سینتکس کلی پایتون، حالا این کاری باش نداریم، بریم جلو چون امروز در مورد پایتون صحبت میکنیم. پکیج مهمی که توی پایتون و توی این دوره استفاده میکنیم ازشون رو میخوایم یه سری آشنایی اولیه داشته باشیم ازش. پکیج اصلیمون نامپای، سایپای و پنداسه که نامپای برای حالا کلن کارهای محاسباتی، کارهای عددی و در واقع کارهای ریاضیه. سایپای هم همینطور تقریبا. پنداس هم در واقع یک جاییه که مهمترین خصوصیتش اینه که ما میتونیم یک دیتا فریم داشته باشیم روی در واقع در سطح کدمون و روی رممون، در واقع یه همچین چیزی، مثلا یه دیتا فریم این مدلی داشته باشیم و از این دیتا فریم کارهای مختلف انجام بدیم. مثلا بگیم این ستون رو بر ما پاک بکن، کار این مدلی انجام بدیم. در سطح میگم کد و در سطح رمه، در سطح دیتابیس نیست. ما دیتا رو از رو دیتابیسمون خوندیم، آوردیم یه دیتا فریم توی پنداس درست کردیم، حالا میایم این یه سری کار رو انجام میدیم. تولز مختلفی برای مصورسازی و ویژوالایزیشن داریم. متپلاتلیب که خب معروف ترینشونه، سیبورن و پلاتلی هم هستن. از اینا هم باز توی دوره استفاده میکنیم برای ویژوالایزیشنمون. خود پکیجای ماشین لرنینگیمون سایکیت لرن، خب معروف ترین پکیج ماشین لرنینگیمونه. خیلی از الگوریتم‌های ماشین لرنینگیمون داخل این پیاده سازی شده، از این میتونیم استفاده کنیم. یه پکیجی هم در واقع رو اسکیپ پای مایکروسافت داده که اینم هم از لحاظ پرفورمنس هم از لحاظ کارایی خوبه، داره روش کار میکنه، در واقع الگوریتم مختلف داره روش پیاده سازی میکنه، از اینم میتونیم استفاده بکنیم. ما احتمالا توی دوره از همون اولیه بیشتر استفاده بکنیم. یه سری پکیج مختلفی داریم برای کارهای دیپ لرنینگ که تنسور مهمترینش، تیانو در واقع پکیج‌های دیگه هم هستن که ما البته تو این دوره کار با دیپ لرنینگ به طور کل نداریم، احتمالاً یه دوره مجزا براش در نظر می‌گیریم، چون همونجوری که گفتم ما باید ماشین لرنینگ بلد باشیم بعد بیایم فقط همون مسئله رو با روش دیپ لرنینگ حل بکنیم. یعنی ما می‌خوایم یه مسئله رو بدونیم، مدل اجراش هم می‌دونیم، فقط می‌ریم اون مسئله رو با دیپ لرنینگ اجرا می‌کنیم. احتمالاً یه دوره دیگه داریم که از تایمی هم مثلا از این دوره خیلی کمتر باید باشه. نه اینا که همه‌شون خب پیاده سازی می‌کنن دیگه، CNN ها، RNN ها، LTS، LSTM ها رو در واقع اینا رو که شما می‌تونید، شما مدلتون، شما نتورک رو داخل اینا می‌سازین. حالا هر لایه‌ای که بخواید داخلش بذارید. یه سری پکیج داریم برای پردازش زبان طبیعی که NLTK خب معروف ترینشونه. اینم احتمالاً تو این دوره یه نگاهی بهش می‌کنیم. خیلی بازم نمی‌خوایم دیپ بشیم، چون این نیاز داره که یه بک‌گراندی از زبانشناسی هم داشته باشیم یه مقداری. ولی ازش استفاده می‌کنیم. NLTK می‌دونم که فارسی هم بد ساپورت نمی‌کنه، چون ما دست به زبان فارسی میگیم، مقدار با انگلیسی ها زیادی متفاوته. و یک سری پکیج دیگه داریم برای کارهای حالا آماری و داده کاویه. اصلا این اسکرابی برای جمع‌آوری دیتا از وبسایت هست، ولی حالا استاد مدل نه. خب تا اینجا پکیج هامون تموم شد. این پکیج ها رو بیشترشونو، حالا نه 100%، توی دوره ما استفاده میکنیم. یعنی اون پکیج اصلی و ویژوالایزیشن رو که 100% استفاده میکنیم، بقیه هم توی دوره به نسبت اون کاری که میخواییم انجام بدیم یا اون موضوعی که داریم ازشون استفاده میکنیم. اگر سوالی ندارین دوستان، سوالی؟ ببین این دوتا برنچ ها که با هم دیگه تفاوتی به طور کل ندارن. منظورم اینه که هم پایتون 2.7 داره ساپورت میشه، هم الان 3.7 هم اومده، 3.7 داره ساپورت میشه. جفتش این نیست که اون دیسکانتینیو شده باشه، ولی ما 3 استفاده میکنیم و پیشنهادم به شما هم اینه که 3 استفاده بکنیم. 2.7 رو برای چی اصلا نگه داشتم؟ برای اینکه پایتون یه سری هنوز پروژه داره که روی اوناست، مثلا پروژه صنعتیه، روی مثلا میکرو کنترلر و امسولو هم مثلا اومدن با پایتون کد نوشتن و نیازه که اون هنوز نگهداری بشه. ولی الان دیگه تمام این کارهایی که ما لازم داریم پکیجش رو ورژن 3 نوشته شده 100%. مضافم برای اینکه خب رو ورژن 3 ما یه سری آپشنال بیشتری داریم، مثل مولتی ترد، مثل پارلر پروگرامینگ و چیزهای دیگه ای داریم که اونجا توی بیلتین خود پایتون نبوده، اینجا داخل خود بیلتین پایتون داریم. مثلا 3.6 به بعد یه آپشن اضافه داریم. پایتون جداست، یک زبون برنامه‌نویسی که نصب میشه. ویژوال استودیو آیدی ماست که میتونه با پایتون هم کار بکنه، سینتکسش رو میخونه، رانش میکنه، دیباگش میکنه. آره آره، من ویژوال استودیو رو خودم تست نکردم ولی میشناسه 100%. ویژوال استودیو کد که میشناسه، ویژوال استودیو هم میگم 100% میشناسه، مسئله ای روش نداره. اگر نه دلیل چیزی نداره، موضوعیت نداره. نه میدونم اسپارک چیه. نه میگم توی دورمون نیازی نداریم که در موردش اصلا صحبت بکنیم. خب اگر دوستان سوالی نیست بریم ساعت بعدی، در واقع پایتون رو میخوایم شروع بکنیم.